شهادت عرفانی. امام حسین علیه السلام میخواست شهید بشه تا با این شهادت به مقامات عالی و اعلی مراتب قرب الهی برسه، که شروع این ادبیات و شروع این دیدگاه رو به سید ابن طاووس صاحب لحوف نسبت میدن. بیانات ایشون هم در ابتدای لحوف همین طور هست. و اون وقت شهادت سیاسی دیدگاهی است که در دوره‌های اخیر هم تو تیپ در واقع عالمانی همچون شهید مطهری و هم تو تیپ در واقع اندیشمندان روشن فکر شیعی و اینها دیده میشه. و این دیدگاه این رو میگوید که امام حسین علیه السلام میخواست شهید بشه، با شهادت خودش حکومت یزید رو از بین ببره، رسوا بکنه، نابود بکنه. حالا کسایی که نقد میکنن شهادت سیاسی رو میگن که خب مگر حکومت یزید رسوا نبود؟ نمیدونستن که یزید اهل فساد هست، متجاهر به فسق هست؟ میتونستن افراد؟ جوابش اینه. این یعنی کسانی که صاحب این دیدگاه هستن
شهادت سیاسی مطرح میکنن،
بله این رو مطرح میکنن، این رو میگن، نمیگن که حکومت یزید متجاهر به فسق نبود. امام حسین میخواست بگه متجاهر به فسق، خیر، یعنی آشکارا گناه میکنه یزید. این رو امام حسین نمیخواست بگه، میخواست بگه کسی که آشکارا گناه میکند صلاحیت منصب خلافت رسول الله رو نداره.
بله.
یعنی میخواست مشروعیت حکومت یزید رو سلب بکنه. با شهادت این مشروعیت رو حضرت سلب کرد و جامعه فهمید اگر یک حاکمی مثل یزید شد باید جلوش بایستن، چون اون نامشروعه.
حالا بعدش میشود چه؟
اگر هم نایستند بدانند که اون مشروع نیست. لذا ما در فقه سیاسی اهل سنت این نگاه رو داریم که بعضیا میان که از علمای بزرگشون امثال حتی نسبت میدن به احمد حنبل و امثال اینها که به حاکمان اموی نگید خلیفه، بگید ملوک، یعنی اینا خلیفه نبودن، ملک بودن. این در واقع در یک نگاه این هستش که اینها مشروعیت خلافتی نداشتن.
درست. من بحثم اینه که حالا مثلا اگه ما دیدگاه شهادت سیاسی رو بپذیریم، حضرت قصد چنین چیزی داشت، اگر حکومت با این کار رسوا میشد و ساقط میشد، امام برای بعدش هیچ برنامه‌ای نداشت؟
ببینید، امام علیه السلام میخواد به جامعه بفهماند که حکومت یزید با این تجاهر به فسقش خلیفه پیغمبر نیست، مشروع نیست. دینتون رو از یزید نگیرید. و این در واقع احیاء دین به این وسیله اتفاق افتاد که شما مرجع دین خودتون رو این حاکم این چنینی ندانید. برید، بله، برید سراغ علماء دین. و امام در این هدف موفق شد، به این هدف رسید. این شهادت به این معنا در واقع قابل دفاع است، نه اینکه حالا با این قول آخری باشه که قول‌های در واقع میشود تحلیل‌های جدیدتری هم داشت. بله، خدمتتون عرض می‌کنم که این خود شهادت‌های چندگانه‌ای که مطرح شده میشود با هم تلفیق کرد و گفت که امام حسین علیه السلام با شهید شدنش به هر کدوم از اینها نظر داشته. یعنی همون زمان که میخواد یک در واقع نفی مشروعیتی بکند از حکومت یزید که شهادت سیاسی هست، همون زمان هم میخواد به اعلی مراتب قرب الهی برسه با شهادت که شهادت عرفانیه، و همون زمان داره به تکلیف خاص خودش هم عمل میکنه. یعنی اینها با هم در واقع منافاتی نداره. به اون معنای صحیح شهادت فدیه‌ای هم حتی میشود اینجا اینا در واقع قابل جمعه. این در واقع دیدگاه‌های چندگانه قابل جمعه. خدمتتون عرض میکنم که بخش دیگر دیدگاه حکومت هست.
بله.
که بحث‌های خیلی مفصلی داره در حکومت. یه روی کرد همون در واقع روی کرده معاندین و در واقع ناسبی ها و گرایش های وهابی گونه هستش که اینها میگن ما سید الشهدا علیه السلام علیاذ بالله دنبال قدرت بود، جنگ قدرت بود. من اشاره کردم توی صحبت های قبلی که حضرت حرکت شباهت نداشت به حرکت های دنیا طلبانه. میخوام این رو یه قدری باز بکنم. ببینید، حرکت های دنیا طلبانه، انسان های دنیا طلب به شدت فرصت طلب هستند. یعنی در واقع از فرصت هایی که براشون پیش میاد در جهت همون دنیا طلبی خودشون استفاده های خیلی شدیدی میکنن. اما حضرت سید الشهدا هرگز اینطور نیست. امام حسین علیه السلام مواجه میشه با سپاه حر، با اون در واقع عطوفت امامت خودش، با عطوفت در واقع حسینی خودش برخورد میکنه، به سپاه حر آب میده، به اسبان سپاه حر آب میده. خب اگر فرصت طلب بود، دنیا طلب بود، با همون برخورد سپاه حر، تعدادشون معدود بود نسبت به اون عقبه‌ای که در کار بود، یه درگیری میکردن، راه رو باز میکردن، جلو میرفتن. حضرت ببین اینجا در واقع دنیا طلبی رو ما نمیبینیم. حضرت کودکان، زنان، اینها رو با خودشون همراه کردن، حرکت‌های دنیا طلبانه ما اینها رو نمی‌بینیم. شب عاشورا با اون در واقع کمیه یار، حضرت می‌فرمایند من شما رو در واقع آزاد گذاشتم که بروید. هرگز در حرکت‌های دنیا طلبانه ما اینها رو نمی‌بینیم. چیزی نداره. انسان‌های دنیا طلب به شدت ترسو و ضعیف النفس هستند، در حالی که ما در عاشورا، عصر عاشورا می‌بینیم اوج شجاعت، شهامت حضرت ابوعبدالله الحسین هستش. و حرکت‌های دنیا طلب چون باطلند، مثل کف روی آب می‌مانند به تعبیر قرآن کریم. حضرت امام حسین علیه السلام حرکتش جاوید و ماندگار هست، از بین نرفته. و اینها از روش‌های باطل استفاده می‌کنند. امام حسین از روش‌های باطل استفاده نمی‌کنه، که مثلا بیاد بگه بیعت موقتی می‌کنیم، بعد می‌ریم تهیه قوا می‌کنیم و برمی‌گردیم. هرکس حرکت چیزی در نیست. و مهمتر از همه این که ما از نبی اکرم صلی الله علیه و آله این همه روایات داریم که تعریف می‌کنن، تمجید می‌کنن، تقدیس می‌کنن شخص حضرت امام حسین علیه السلام رو، حرکت او رو، شهادت او رو. اینها نشون میده که حضرت حرکتش دنیا طلبانه نبوده،
با این تحلیل سازگار نیست. خیلی ممنون جناب آیه دکتر منتظری مقدم. در برنامه نقد و نظر در ادامه آسیب ها و تحلیل های فراروی هدف شناسی قیام حضرت سید و شهدا اشاره‌ای به دیدگاه های ناظر به شهادت و حکومت داشتید که انشاءالله ادامه توضیحات شما رو در بخش های بعدی برنامه امروز خواهیم شنید.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
برنامه نقد و نظر رو در تحلیل اهداف قیام سید الشهدا میشنوید. بخش اول برنامه امروز به توضیحات جناب آقای دکتر منتظر مقدم اختصاص داشت. در خدمت جناب آقای دکتر امیری هستیم. در حوزه هدف شناسی کنار بحثایی که داشتیم و داریم، یکی از بحثای بسیار مهم که ما دعوت از جناب آقای دکتر امیری کردیم و ایشون قبول زحمت کرده با تجربه تخصص ایشون و مسئولیت حقوقی ایشون، بحث امر به معروف و نهی از منکر. به صراحت در فرمایشات حضرت ابوعبدالله حسین مسئله امر معروف و نهی از منکر اومده به عنوان هدف بسیار مهم در قیام حضرت سید الشهدا. خب جناب استاد امیری، شما در فرمایشات جلسات قبلم داشتید که ما باید تقسیم بندی در حوزه اهداف داشته باشیم، هدف اصلی، هدف فرعی، هدف کلان، هدف جزئی. مسئله امر معروف یه مسئله بسیار مهم است در حوزه هدف شناسی قیام که بحث برنامه ماست. ببینیم بحث امر معروف چه جایگاهی داره و در تحلیل گفتمان صحیح که اون تحریفاتی که ازش میخوایم اجتناب ببرزیم، اون تحلیل جامع و درست و دقیق چیه که ما در هدف شناسی با اون آشنا بشیم.
بله، همونطوری که شما هم فرمودید، ما اهداف رو تقسیم کردیم که اهداف به اصطلاح خرد داریم، میانی و اهداف کلان، که اینجا امر معروف یک هدف میانی است. در واقع در کلام حضرت به کرات به اون اشاره شده و به نوعی یکی از اصلی ترین اهدافی هست که حضرت اونها رو دنبال میکرد، یعنی در مبارزه با طاغوت. اجازه بدید من قبل از اینکه این بحث رو در کلام حضرت پیجویی بکنم، قدری راجع به امر به معروف و اهمیتش سخن بگم. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که قوام شریعت به امر به معروف و نهی از منکره. یا حضرت امام باقر علیه السلام در فرمایشاتشون هست که امر به معروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیا، و منهاج و صلحا و فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض. یعنی چنان جایگاه بلند مرتبه‌ای داره که دیگر فرائض توسط امر به معروف اقامه میشن. قیام کربلا نهی از منکری است که از راه انتقاد از حکومت جور و نهی حکومت جور اتفاق افتاد، یعنی اعتراضی علیه ستم و ظلمی است که طاغوت‌ها انجام می‌دادند. بنابراین این اهمیت داره. حضرت امیر هم یک جا اشاره فرمودن که میگه افضل من ذلک، در بحث امر معروف، اون جایی که بحث امر معروف به اصطلاح قلبی و زبانی و عملی رو بیان میکنند، میفرمایند که افضل من ذلک، یعنی از امر معروف کلهی، کلمت و عدل عند امام جائر، یعنی کسی کلمه عدلی بگه در برابر پیشوای ستمگری برای همچین سخنی بگه. یکی از مهمترین جاهایی که حضرت به بحث امر معروف و نهی از منکر پرداختن که از نظر موقعیت و زمانشناسی بسیار مهمه، اون 2 سال قبل از هلاکت معاویه است. در جمع زیادی از مهاجرین و انصار که در سرزمین مقدس منا گرد هم آمده بودند، طی یک خطابه بسیار مهم نخبگان جامعه اسلامی را حضرت مورد خطاب قرار میدن.
درسته.
و اونها رو به جهت مسامحه و سهل‌انگاری نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد ملامت و سرزنش قرار میده. حضرت این آیه رو میخونن، میفرمایند که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم الصحت. میگه چرا، این آیه میفرماید که چرا علمای یهود مردم رو از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهی نمیکرد. ببینید خطاب آیه به بزرگان قوم هست، به نخبگان هست. این خیلی مسئله مهمه. نده. و حضرت در ادامه این رو میفرمایند که در همون خطبه، خداوند تنها از این جهت بر آنها عیب گرفت، یعنی بر علمای یهود، که آنها با چشم خود شاهد زشتکاری و فساد ستمکاران بودند ولی اونا رو نهی نمی کردند. توجه میکنیم که این خطابه بسیار مهم امام در شرایط خفقان و در جمع کثیری از نخبگان و گروه های مرجع داره ایراد میشه. این دقت بکنید، این ارتباط مستقیمی با اون عقلانیت داره، یعنی این زمینه سازه. نرفته حضرت به مردم کوچه و بازار این صحبت رو بکنه، بلکه به اون گروه هایی که تأثیرگذار هستن، و این نشان از یک تحریزی بسیار دقیق داره که اینها میتونن مردم رو تغییر بدن و نگاه اونها رو به اصطلاح به سمت یک نظام ارزشی سوق بدن. بنابراین ما وقتی که در صحبت‌های حضرت می‌بینیم این نگاه امر به معروفی بسیار برجسته است و حضرت سعی می‌کنه هدف از قیام خودش رو امر به معروف معرفی بکنه، که امر به معروف روشی است برای رسیدن به اون اصلاح جامعه که در نوبت‌های پیشین راجبش صحبت کردیم.
خیلی ممنون جناب دکتر امیری. من در این بخش از برنامه، چون فرصتی از دهکننده محترم میخوام بگیرید، در بخش بعدی ادامه توضیحات شما در همین بحث هم معروف انشاءالله بشنویم.
ذکر من و ذکر شما یا حسین، ذکر همه اهل بلا یا حسین، بر در هر تکیه که پا می نهی جور تو گشت است به پام یا حسین، جوشش عشق است به هر سوره ها، مشعل بیداری ما یا حسین، زمزم عشق است و دوبارای شان، زمزم های شهدا یا حسین، در همه آفاق تنین افکنن کرب و بلا، کرب و بلا یا حسین، ذکر هر دنه که پازی نهی شما حسین،
برنامه نقد و نظر رو میشنوید با عنوان تحلیل قیام سید الشهدا در حوزه هدفشناسی قیام ابا عبدالله حسین. بحث بسیار مهمی مطرح میشه. یکی از بحث ها تقسیم اهداف است که جناب استاد امیری در بخش قبلی برنامه اشاره کردن که ما هدف رو میتوانیم به هدف کلان و هدف جزئی تقسیم کنیم یا هدف میانی و هدف بلند. از اهداف قیام سید الشهدا به مسئله امر معروف و نهی از منکر اشاره کردن که ادامه توضیحات جناب آقای امیری رو میشنویم.
بله، همونطور که عرض شد، امر معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین اهدافی است که حضرت در این مسئله پیجویی میکردن. حضرت نامه ای دارن به معاویه که در اون به صراحت مبارزه با طاغوت رو بیان میکنند و در واقع اینطوری نیست که ائمه مرزبندی نکنند. همه اونها در زمان حیات مبارکشون این مرزبندی ها رو با طاغوت زمانشون داشتن. یک بیان دیگری که باز دلالت بر این میکنه که حضرت به امر معروف و نهی از منکر توجه ویژه داره، بعد از هلاکت معاویه زمانی که امام از سوی والی مدینه به بیعت با یزید فراخونده میشه، امام به سمت روضه شریف نبوی میره و به راز و نیاز میپردازه. اونجا حضرت میفرمایند اللهم انی احب المعروفه و اکره المنکره. در واقع امام علیه السلام انگیزه های اصلی قیام خودشون رو در این جمله کوتاه بیان میکنن. شاید یکی از اون صریح‌ترین بیاناتی که جناب آقای دکتر منتظری مقدم هم اشاره فرمودند همون بحث وصیت‌نامه به محمد حنفیه باشه. که اونجا حضرت بعد از این که انگیزه های خودشون رو اونجا بیان میکنن، بحث خروج برای اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر رو یکی از مهمترین اهداف حرکت و قیام خودشون ترسیم میکنن. بله.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر امیری. بحث ما در حوزه هدفشناسی قیام سید الشهدا. خب جناب آقای دکتر منتظری مقدم، ما در این بخش از برنامه، چون فکر میکنم آخرین برنامه است که اختصاص به این مسئله داره در تحلیل دیدگاه ها، میخواهیم ادامه دیدگاه ها رو بشنویم. در باب رویکرد اول که انکار قیام و قصد دفاع بود که در برنامه قبل توضیح دادید، در برنامه امروز دیدگاه شهادت رو تقسیم چهارگانه‌ای که داشتید اشاره کردید و توضیحاتی دادید و نقدهای مختصری، البته بریم وارد دیدگاه حکومت بشیم که به دیدگاه معاندان پرداختید و باقی دیدگاه ها باقی مونده.
خیلی ممنون از این جنبندی های فشرده حضرت عالی که بحث رو میرسونید به جایی که باید ادامه پیدا بکنه. نقد دیدگاه شهادت به این معنی نبود که بخوایم نفی بکنیم. در واقع ما حتی تاکید کردیم اینها رو میتوان در کنار هم پذیرفت. خدمتتون عرض میکنم دیدگاه حکومت، عرض کردم، یه معنای باطلی است، همون که در واقع معاندین، گرایش های وهابی گونه اینها میگن، ابن کثیر داره امثال اینها این رو نقد کرده. بله. که قیام امام حسین دنبال حکومت حضرت نبود که حکومت به معنای قدرت خواهی دنیا طلبی. خب در کنار این دیدگاه نادرستی که در اون دیدگاه های حکومت هست، یه دیدگاه دیگری هم هست که اینها در واقع از شخصیت های درون شیعی هستند، یعنی نگرش های درونی شیعیان هستش که میگن امام حسین علیه السلام دنبال حکومت بود، اما نه به معنای باطلش. امام حسین علیه السلام حکومت رو میخواست به دست بگیره تا تکیه بر جایگاه حاکم جهان اسلام دین خدا رو زنده بکنه، حق رو اقامه کنه، باطل رو به میمرانه، کتاب و سنت رسول خدا رو در واقع در احیا بکن.
بله.
خدمتتون عرض میکنم اینها خودش یک تبیین نسبتاً جدیدی در دهه های اخیر داره از جناب مرحوم آقای صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاوید، که حالا اهل فن تاریخ و غیره اینها رو آشنا هستند فی الجمله، که ایشون در اونجا میگوید امام حسین علیه السلام دنبال حکومت بود تا با دست گرفتن حکومت، بله، اقامه حق بکنه، اماته باطل بکنه. و این دیدگاه وقتی مطرح شد اواخر دهه 40 1340 1350 اوایل این وقتی مطرح شد، اولین چالشی که این دیدگاه باش مواجه شد این بود که اگر امام حسین علیه السلام میخواست حکومت رو به دست بگیره، یعنی اینکه آیا حکومت کوفه و مرکزیت کوفه، یعنی اینکه امام آیا نمیدانست به شهادت میرسه؟
مسئله علم امام مطرح میشد.
پاسخی که ایشون میداد و کسانی که بعداً این مسیر رو در واقع تایید کردند و حمایت کردند این بود که امام علم اجمالی داشت به شهادت خودش، نه تفصیلاً در چه تاریخی در چه مکانی. و البته این با گزارش‌های زیادی، احادیث زیادی در تعارض بود و نقدهای بسیار جدی این دیدگاه بهش وارد شد
که شهید مطهری یکی از ناقدین صریح این دیدگاه بود.
شهید مطهری، آیت الله صافی، شهید آگاه رو نوشتن، آقای استادی یک جمع‌بندی دارن، آیت الله استادی. خدمتتون عرض میکنم که یک چالش جدیدی رو ما به این دیدگاه وارد میکنیم و اون این هست که شما میگید امام حسین علیه السلام حکومت هدف میانیش بود برای اینکه احیاء دین بکنه. و بعد اون وقت در تبیین دیدگاهتون هم میگید که امام حسین علیه السلام خب تا یه جایی دنبال این هدف بود، بعد از یه جایی هدفش عوض شد، دیگه دید به حکومت نمیتونه برسه، رفت به سمت اینکه یه صلح شرافتمندانه برپا بکنه، اون هم نشد، آمد به هدف سوم رسید، دفاع. خب دفاع هم محقق نشد. یعنی چی؟ یعنی شما سه هدف پلکانی برای امام حسین ترسیم میکنید که در هر سه هدف امام به نتیجه نرسید. خب وقتی اهداف میانی به نتیجه نمیرسن، یعنی اون هدف کلان هم
قطعا
به نتیجه نمیرسه. یعنی در واقع دیدگاه آقای صالحی معناش اینه که اون هدف اصلی هم در واقع محقق
نشد.
بنابراین و این چالش کمتر بهش توجه شده. این چالشی که عرض میکنم
در واقع میشه یه خانش جدیدی از اون دیدگاه مطرح میشه که این
حالا نه، ما هنوز به اون خانش جدید نرسیدیم، الان داریم الان نقد کردیم. حالا بر پایه این نقد و نظری که نسبت به دیدگاه آقای صالحی داشتیم، دیدگاه آقای صالحی هم طرفدارانی داره هم مخالفانی داره، هر دو دست به قلم بودن، آثاری رو تولید کردن. و این نقد آخری که عرض کردم نقد خود حقیر هستش و ندیدم که به این توجه بشه که شما این هدف آخری که میگید هدف نهایی، پس کجا حضرت بهش رسید؟ چجوری میتونید رو تصویر بکنید؟ خب در باره دیدگاه حکومت تبیین های دیگری هم هست غیر از تبیین آقای صالحی، تبیین هایی که جمع میکنه بین شهادت و حکومت. میگوید که امام حسین علیه السلام علم تفصیلی به شهادت داشت اما به اون علم تفصیلی خودش عمل نمی کرد، به علم ظاهری عمل می کرد. علم ظاهری این بود که مردم کوفه او رو دعوت کردن، حضرت داره میره به سمت کوفه. این یک در واقع خانش خیلی رایجی هست در
بین علما،
در بین علما شیعه.
از گذشته هم بوده این
در گذشته هم بوده. اما خدمتتون عرض می کنم که می شود یک خانش جدیدتری هم داشت و اون این هست که امام حسین علیه السلام می دانست تفصیلاً در کجا در چه تاریخی به شهادت می رسه، بر اساس اون روایاتی که هست
به نحوه شهادتش کاملاً آگاه
بود. و خدمتتون عرض می کنم این تاییدات تاریخی هم داره که امام می دانست به شهادت می رسه، اما حضرت حرکتش رو بر مبنای جهاد در واقع تصویر کرد، ترسیم کرد. و دعوت جهاد دعوت به اهدل حسنیینه، یعنی در واقع یه طرف فتح و پیروزیه، یه طرف شهادته. یعنی حضرت هر دو مسیر رو به کسانی که دعوت میکرد به اونها ابلاغ میکرد، میگفت ما یکی از این دو مسیر رو پیش رو داریم. و البته در برخی از محافل حضرت اینها رو اطلاع میداد که مثلا در نامه‌ای که حضرت به محمد حنفیه و بنی هاشم نوشتند فرمودند که فإن من لحق بی استشهد و من لم یلحق لم یدرک الفتح. حتی اعلام کرده هر کسی ما ملحق بشه به شهادت میرسه. خب این چیه؟ در یک نامه است، خطاب به محمد حنفیه و خطاب بنی هاشم. این نیست که حضرت در طول مسیر همه جا وایسن بگن که بله این کاروان است که ما داریم میریم به سمت. نه، حضرت منطق جهاد رو اینجا در واقع ترسیم میکردن، دعوت به اهدل حسنیه.
این دیدگاه با دیدگاه قبلی یکی نمیشه؟ اونجا که میگی تو حکومت شهادت
تصویرش کامل نشده. ببینید حضرت میداند که شهید میشود، منتها این شهادتش منجر میشه به چی؟ منجر میشه به احیاء دین. از چه طریق منجر میشه به احیاء دین؟ شهادتی که در مسیر نفی مشروعیت حکومت یزیده. شهادتی که در مسیر نفی مشروعیت حکومت یزیده، یعنی شهادتی است که ترسیم بیرونی اون در راه رسیدن به حکومته. شهادتی که در راه رسیدن به حکومت هست و در راه نفی مشروعیت حکومت یزیده منجر میشه به احیاء دین، یعنی مردم متوجه میشوند که این حکومت یزید نمیتواند مرجع دین باشه و ملاک دین باشه و ملاک خودشون رو باید برن از علمای دین بگیرن، از باید از اهل بیت بگیرن.
و به اینم امام رسید دیگه،
به همین رسید، یعنی به اون شهادتی که ترسیم بیرونیش در راه رسیدن به حکومت هست. خب حالا حضرت میداند که این در راه رسیدن به حکومته، نه اینکه حکومت بخواد قصد بکنه، چون میدونه آخرش شهادته. و این علم تفصیلی امام به شهادت، علم بر اساس علم امامت و احادیثی که حضرت خودش هم نقل کرده، خب بیرون در واقع ظاهر حرکت امام رو که دیگران میبینن، مورخین میبینن، بعضیا فکر میکنن بله حضرت واقعا داره میره به سمت حکومت. یعنی ظاهر حرکت امام به سمت حکومته، اما باطنش در واقع همونیست که حضرت میدانه چه اتفاقی میفته. و حضرت هم موظف نیست اون باطن امر رو به همه ابلاغ بکنه، موظف است به همه بگوید که ما داریم جهاد میکنیم با طاغوت.
به همین خاطری که ما گاهی مواجهی حضرت رو در سخنان حضرت میبینیم، به مثلا عبدالله ابن عمر بله. یه پاسخی میده بله. به محمد حنفی یه پاسخی دیگه.
یه جا حضرت میفرماید من رو دعوت کردن، به بعضی میفرماید که مرواقع مسیر مسیر شهادت است، بسته به ظرفیت ها و مخاطبین داره. من یه مثالی بزنم،
خیلی فرصت نداریم جناب،
سعی میکنم مثال رو خیلی کوتاه بگم. یه میدان مینی که باشه، اگر کسی ندانه که اینجا میدان مینه، وارد بشه کشته بشه. این در واقع چی کشته شد یا به هیچ جا هم نرسید، اما در حین در واقع عملیات نظامی رزمندگان میخورن به میدان مین. و خدمتتون عرض میکنم که یک رزمنده‌ای بدون اطلاع وارد میدان مین میشه و به شهادت میرسه. با اون اولی فرق کرد، این به شهادت رسید. همین میدان مین یه تصویر سومی داره و اون هستش که رزمندگان رسیدن به میدان مین و میدانن اینجا میدان مینه و اونجا میگن باید یک نفر دلیر شجاع پیشگام بشه، بره میدان راه باز بشه. کار حضرت سید الشهدا
از این قسم سوم
هستش. گاهی مثال ها بهتر تبیینه.
درسته. خیلی ممنون از مباحثی که اشاره کردید در تحلیل دیدگاه هایی که در باب اهداف قیام سید الشهدا شکل گرفته. البته من خودم اینجا جای مخاطب میشم، اینم خیلی سریع و با عجله این دیدگاه تر شده، جای این هست که به هر دیدگاهی با تفصیل بیشتر بپردازیم، ولی با توجه به مجال محدود ما در ماه محرم و اینکه مباحث دیگری رو هم میخواییم مطرح کنیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. شما شنوندگان محترم رو برای تحلیل بیشتر و آشنایی بیشتر با این دیدگاه ها و آثاری که در این زمینه نوشته شده، خود جناب آقای دکتر منتظر مقدم چندین مقاله دارن و در مقتل جامعه سید الشهدا چند مقاله ای رو در حوزه مباحث تر شده دارن، میتونید مراجعه کنید و ببینید. همچنین از جناب استاد امیری تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امروز نقد و نظر در ادامه مباحثی که در تحلیل اهداف قیام سید الشهدا اشاره داشتن کارشناسان محترم در برنامه امروز، دستبندی از دیدگاه های مطرح در این حوزه داشتن و به ابعاد مختلف این دیدگاه ها پرداختن و تحلیل و ارزیابی از این رویکردها صورت دادن. ما در برنامه های بعد از زوایای دیگر به قیام حضرت ابا عبدالله الحسین خواهیم پرداخت. در برنامه امروز همچون سه برنامه قبل از اساتید بزرگوار حجج اسلام دکتر امیری و دکتر منتظری مقدم استفاده کردیم. تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید در این چهار برنامه مباحثی رو تقدیم شنوندگان محترم کردید. در پایان برنامه مجدداً ایام سوگواری سالار شهیدان رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
الا شرافت احسان، الا شرافت احسان، تو وامدار حسین، حسین آنچه صدا زد و یا سیوف و خزینی، حسین آن که صدا زد پیام سیوف و خزینی فدای نام حسین. شنو پیام حسین
فدای نام حسین. شنو پیام حسین
به یمن خون شریفش